بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الاطیبین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در این بود که صاحب فسود رضوان الله علیه چرا قائل شده به مقدمه موصله. مرحوم شیخ فرمودن که انگیزه صاحب فسود از قول به مقدمه موصله یه انگیزه به تعبیرشون انگیزه فاسدی هست. تعبیر مرحوم شیخ انصاری دعای فاسدی داره. دعای فاسدی که به نظر شیخ فاسده این است که اگر عبادتی ضد مأمور به بود، اگر عبادتی ضد مأمور به بود و شخص اون مأمور به را ترک کرد، آمد این عبادت را انجام داد، آیا این عبادت صحیح یا صحیح نیست؟ مأمور به را ترک کرده که وظیفشه، آمده مشغول عبادت شده. فرموده صاحب فسود قائل به مقدمه موصله شده به خاطر اینکه این عبادت را تصحیح بکنه. فرمودی؟ الله سلام علیکم. از صاحب فسود رضوان الله علیه چرا قائل شدن به مقدمه موصله؟ فرمودی؟ شیخ انصار رضوان الله علیه در مطالح الانوار این را مطرح کرده که انگیزه و دعای صاحب فسود از قول به مقدمه موصله چیست؟ آقا این است که عبادتی که ضد مأمور به، اگر کسی اون عبادت را انجام بدهد مأمور به خودش را ترک کند. صاحب فسود با قول به مقدمه موصله میخواد این عبادت را تصحیح بکند، بگه این عبادت صحیح باطل نیست. فرموده که اگر کسی قائل بشد که مطلق مقدمه واجب هست، چنان که مشهور به این قائل هستن، لازم میاد این عبادت باطل باشد. دست فرمودید؟ لازم میاد عبادت این آقا باطل باشد. و برای اینکه ما حکم نکنیم که این عبادت این آقا باطل هست، راه صحیح این است که بگیم مقدمه موصله واجبه، نه مطلق مقدمه واجبه. اما چرا اگر کسی قائل بشه که مطلق مقدمه واجب هست، باعث میشد که حکم کنیم که این عبادت این آقا باطله، عبادتی که ضد مأمور بهه، مأمور به را ول کرده، ترک کرده، آمده این عبادت را انجام داده؟ چرا اگر بگیم مطلق مقدمه واجب هست باید بگیم عبادت این آقا باطله؟ فرموده به خاطر این که وقتی مأمور به بر انسان متوجه شد، یه تکلیف متوجه شد که برو مأمور به را انجام بده، مثلا برو جبهه، برو مثلا الان خدمت پدر مادر، اینم ترک کرد این کار را، آمده الان حج رفته عبادت میخواد انجام بده، مأمور به را ترک کرده مشغول حجه، عبادت انجام بده. فرموده این حج میشه ضد مأمور به دیگه، و ترک و ضد مقدمه انجام مأمور به، پس ترک این ضد میشه مقدمه، مقدمه واجب میشه واجب. مقدمه واجب چیه اینجا؟ ترک این عبادت، ترک این عبادت که مقدمه اون عمل هست میشه واجب. خب ترک این عبادت مقدمه اونه و میگید که این ترک مطلقا واجبه، شما میگید مطلقا مقدمه واجبه دیگه، درسته؟ اگر قائل به این بشی. خب وقتی که مطلقا این ترک واجب باشد به عنوان مقدمه اون مأمور به، خب یعنی این ترک مأمور به مطلقا امر شده، امر مقدمی شده که باید ترک کنی. الامر به شی یقتضی النهی عن ضده الامر، وقتی که این ترک مأمور به شد به عنوان مقدمه، خب ضد عام این، یعنی ترک این ترک، این ترک را بذاری کنار، یعنی بری عبادت را انجام بدی، بری عبادت را انجام بدی، این ترک را بذاری کنار، این ترک را ترک کنی، مشغول عبادت بشی، اون میشد منهی و نه، چون الامر به شی یختز نهی عن ضده، ضده العام. خب پس عبادت میشد ترک اون مقدمه، مقدمه ترک عبادت بود، خود عبادت میشد ترک ترکش، در حقیقت نقیض اون ترکش میشه منهی و نه. منهی و نه که شد، نهی در عبادت مفسد عبادته. مولا گفته بابا این عبادت را اعتیاد نکن، از فرمودید چون این ضد مقدمه واجبه، مقدمه واجبه بود که عبادت را ترک کنی، بری مأمور به را انجام بدی، اون مأمور به را انجام بدی. خب پس گفتن که، فرمودن که چون فعل این عبادت ضد عام هست برای اون مقدمه واجب، در حقیقت یه نهی از نهی اون مقدمه واجب به این عبادت میخوره و این عبادت میشه باطل. فرمودن ولی اگر ما اینا نگیم، اگر ما بگیم که هر مقدمه واجب نیست، مقدمه موصل فقط واجبه، البته صاحب فضل یه جمله مطلوبیت و مبغوضیت هم داره، میگه که وقتی یه چیزی مطلوب شد ترک اون میشه مبغوض، یعنی اینا ملازم است، وقتی ترک این عبادت مطلوب شد، ترک ترکش یعنی فعل این عبادت میشه مبغوض، یه مبغوض هم نمیشه عبادت باشه دیگه. بفرمایید. خب ولی صاحب فضل میفرماین اگر مقدمه موصل را ما واجب بدانیم، مقدمه موصله را واجب بدانیم، میگیم ترک عبادتی واجب است که شما را برسوند به اون مأمور به، ترک عبادت، ترک حجی واجب است که شما را برسوند به اون وظیفتون که مأمور بهه. از فرمودیم اگر این طوری بگی ترک موصل مقدم است، نه هر ترکی، ترک موصل واجبه به عنوان مقدمه، نه هر ترکی، اگر این طوری بگید بله از این ترک موصل یه نهی میخورد به ترک ترک موصل، در فرمودی ترک ترک موصل یعنی اون ترک موصل را انسان انجام ندهد، ترکی که انسان را برسوند به اون مأمور به اون انجام ندهد، اون ترک موصل انجام ندهد، انجام ندادن اون ترک موصل دو وجود دارد یا دو تا فرد دارد، حالا بگیم دو تا مصداق داره، حالا تعبیرات رو باید بعدم دقیق‌تر بکنیم، فعلا بگیم دو تا وجود داره، در ضمن دو وجود این محقق می‌شود، اون ترک موصل ترک کردن، یکی این که پاشد اینجا مشغول این عبادت بشه، مشغول حج بشه، یکی این که نه اصلا ترک کند و برد مشغول بشینه، کار خودش مشغول بشه، نه برد اون مأمور به انجام بده، نه این عبادت رو انجام بده، اون هم میشه ترک ترک موصل، ترک موصل فقط این نیست که بیاد این عبادت رو انجام بده، در دو صورت ترک موصل، ترک ترک موصل محقق میشود، یکی اینکه این عبادت رو انجام بده، یکی همون. خب پس نهی دیگه نمیدونید بگید آقا به این عبادت خورده، نهی خورده به اون ترک ترک موصل، ترک ترک موصل فقط این عبادت نیست که، بس به این عبادت نهی نخورد. فرمودید مرحوم شیخ اشکال کردن، گفتن که آقا شما اگر روی کلمه ترک ترک بگید نقیض شی رفعه، اگر اینا بگید خب در هر دو جا اشکال میاد، در اونجا هم که رفعه، در اونجایی که ترک مطلق را مقدمه میگرفتید، اون هم نقیضش ترک ترکه، یک رفعه، اونم که عبادت نیست، نقیزش عبادت نیست که، نقیزش سیاست آقا ترک ترکه، بله ترک ترک مصداقش این است که الان آقا پاشد نماز بخونه، یه مصداق باشد، ترک ترک مطلق، مطلق اون به اصلاح عبادت، یه مصداق داشت، اون همیست که عبادت رو انجام بدهد، اما اگر ترک موصل بگی دو تا مصداق داره، بس در هر دو صورت مرحوم شیخ می فرمود که نقیض شما این عبادت نیست. چرا به این عبادت میگید که باطله؟ اگر بگید باطله باید در هر دو جا بگید، اگر بگید باطل نیست در هر جا باید بگید باطل نیست. خب تا اینجا را ما گفتیم، رسیدیم به جواب مرحوم آخوند بر شیخ. شیخ فرمود که یا در هر دو جا قبول کن یا در هر دو جا قبول نکن. خب مرحوم آخوند جواب دقیق داره. جوابی که مرحوم آخوند دارن در حقیقت در کفای هم مطرح کرده، در نیم صفحه مطرح کرده تقریبا، در تفسیرش هم اختلاف شده که منظورش مرحوم آخوند چیه. ولی تفسیری که حالا بزرگان این فرمودن ما هم طبعا برای اونها عرض میکنیم، در جلسه قبلم عرض کردیم، ولی خب شاید یه نکاتی باز دقیق تر بگیم که روشن تر بشه، شما هم برید انشاءالله کفایه را مطالعه بفرمایید. مرحوم آخوند اینجا چی میخواد بگد؟ میخواد بگد حرف صاحب اصول درسته، اشکال شیخ وارد نیست و فرق هست. ما مطلق مقدمه را واجب بدانیم یا مقدمه مسله را واجب بدانیم. اگر مطلق مقدمه را واجب بدانیم، مطلق اون ترک عبادت را بگیم که ترک عبادت الان مقدمه اون چی است آقا؟ واجب است. ترک این زد مطلقا مقدمه اون واجب است، مأمور به ما هست. اگر اینا بگیم اینجا نهی میخوره به این عبادت. اگر این ترک را ترک کردیم نهی میخوره به این عبادت. چرا؟ برای اینکه این عبادت یا به اصطلاح عین نقیزه، یا یعنی خودش همون نقیزشه، یا در خارج اتحاد وجودی دارن با نقیز. اگر عینش نباشه اتحاد وجودی دارن. اگر مطلق بگیم، اگر مطلق بگیم، بگیم مطلق مقدمه واجب است، معنیش این است که ترک چی است؟ ترک این نماز، ترک این نماز مقدمه است و باید واجبه دیگه، مطلقا واجبه است. چه موصل باشه چه موصل نباشه این ترک این نماز واجبه. اون وقت نقیز این میشه منهی و نهی، چون الامر بشه یختز نهی عن ضده الان دیگه، درسته؟ خب نقیز این که ترک این ترک هست، این نقیزش میفرماین میشه منهی و نهی. خب میفرماین این نقیزش رو باید حساب کنیم. نقیزش چی هست؟ فرماین نقیزش همون فعلشه، نه ترک ترک. نقیزش رفعش نیست، بلکه خود این فعل نقیزشه. چرا؟ برای اینکه یعنی دو تا حرف دارن، یا نقیزش همینه یا این متحد وجودن با نقیز. چرا نقیزش همینه میفرماین؟ فرماین برای اینکه این از اوصاف متکرره است. وقتی که بگید الف نقیز به هست، باید بگید به هم نقیز الفه. یا بگید وقتی بگید الف نقیزش به هست، وقتی میگید الف نقیزش به هست، معناش این است که نقیز به هم الفه. و الا اگر شما اینطوری بگید که نه آقا نقیز انسان لا انسانه، ولی نقیز لا انسان انسان نیست، نقیز لا انسان لا لا انسانه، باید همینطور بگید. ما هم میگیم نقیز لا لا انسان چیه؟ بگید لا 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 انسان، همینطور باید تسلسل بشیم، معنا نداره. وقتی که این طرف بگید نقیزش اون چیزه، مثلا نقیز این الف به هست، معنا این است که نقیز به هم الفه. شما وقتی گفتید آن نقیز این ترک صلات، ترک صلات چی هست؟ مثلا صلات نقیزش چیه؟ میگید که ترک صلاته. باید ترک صلات هم نقیزش صلات باشه. یعنی نمیدونه ترک صلات بگه ترک ترک صلات، ترک ترک، همینطوری میگه تسلسل، معنا نداره. بله چرا؟
خب نقیز لا لا انسان چیه دیگه؟ بگه لا انسان، یعنی از ادبی نمیام بگم.
نه دیگه، همش رفعش دیگه، همش شما باید رفع بیارید. نقیز کل شی این رفع، باید همش کنار اون نقیز لا بیاری، هی لا ها را اضافه کنیم میشه تسلسل، چون بنا شد رفت بیاره دیگه، بر نگردی به اول، برگردی خب چرا همون در مرحله اول بر نمیگردی به مرحله انسان. نقیزش یه لا انسان، بگو لا انسان، نقیزش انسان. شما اینا منتظر نشدی، گفته نه، نقیض انسان لا انسان، اما نقیض لا انسان لا لا انسان. خب بگین نقیض لا لا انسان چیه؟ باید اونجا هم یه لا اضافه کنی، رفع او دیگه. نه دیگه میگن رفع، بگین نقیض تعریفتون، باید ملتزم به تعریفتون باشید دیگه. نقیض کل شیء رفع او، یعنی باید کنارش همیشه سلب بیاری. اگه سلب بیاری یختز تسلسل در همین باطله. پس بنابراین نقیض کل شیء رفع او باید طوری معنا بکنید که رفع او اول مرفوع، یعنی یا رفعشه یا خود مرفوع هست که همون انسانه. نقیض کل شیء یا رفعشه که لا بیاری، یا خود مرفوع هست که همون انسانه. چون این اوصاف متکرره است، معنا نداره که یکی نقیض دیگری باشه ولی اون یکی نقیض این نباشه. میگید نقیض این، نقیض الف ب هست اما نقیض ب الف نیست، یه چیز دیگره. نفرمون این معنا نداره. پس مرحوم آخوند این فرمایند که در اینجا که شما مطلق گرفتید باید برگردید بگید که نقیضش همون صلاته، فعل صلاته. پس فعل صلات میشه منهی عنه، چون ضد آن میشد همون نهی میخوره دیگه، از ترک صلات نهی میخورد به نقیزش، نقیز ترک صلات میشه فعل صلات، و الا لازمیت همون تسلسل. دست فرمودید. اما میفرمایند که در اون ترک موصیل این حرف نمیاد. ها یه شق دیگری هم مرحوم آخوند میفرمایند، میفرمایند یا اینا میپذیرید یا این که اگر گفتید نه همون نقیز ما یاد گرفتیم که نقیز کلش این رفعه، میگه مقادی متحده وجودن با صلات، رفع ترک صلات دیگه متحد وجودن، یعنی وجود دیگری پیدا نمی کنید براش، مصداق دیگری پیدا نمی کنید، مصداقش فقط همین صلاته. رفع ترک صلات در خارج می شود مصداق دیگر براش پیدا کرد؟ نه. رفع ترک صلات میشه صلات دیگه، صلات ترکش رفع کن، صلات رفعش ترک کن، ناصر باید بیایی صلات انجام بدی که تو رفع بشه دیگه، اون ترکش رفع بشه. پس اتحاد اگرم بگید نه آقا مفهومن ما همون میگیم که نقیض کل شیء رفع او باید عدمی باشد، حالا فرضاً پذیرفتیم، اگر بپذیریم ناچار رفع ترک صلات یعنی ترک صلات در خارج وجودی ندارد مگر همون صلات. نفرمودیم. پس بالاخره نهی به این صلات میخوره. اما میفرماین اگر ترک موصل گفتید، در ترک موصل دیگه شما نمیدونی بگی آقا ترک موصل همون صلاته. نه، ترک موصل دو تا فرد دارد یا دو تا وجود مقارن پیدا میتونه بکنه. یکی صلات بخونید که ترک موصل از بین برد، یکی هم برید اونجا بشیند ترک مجرد انجام بده، نفرمونید اکل انجام بده، شرب انجام بده، نرد ازاله بکنه. نفرمودیم. خب پس بنابراین اینجا دیگه نمیدونیم بگید آقا ترک موصل یعنی ترک صلات موصل فقط همون در صلات محقق میشود، هم در صلات میتونه محقق باشد هم در یک ترک دیگری. اونجا دیگه نمیدونیم نه میخوره مستقیما به صلات، نه نمیخوره. پس صلات اینجا چه کاره است؟ میفرمایند صلات اینجا میشه وجود مقاره، صلات اینجا وجود مقارنه با اون نقیص، نقیص یه ترک صلات موصل. بفرمودید ترک موصل، وقت ترک موصل ترک کنیم دو تا مصداق داره، یکی نماز، یکی اینجا برد اونجا بشینه. بس دیگه نیامد بخورد به این صلات، چون صلات نه نقیزشه. چون شما بگید آقا نه این نقیزه، میگه آقا نمیتونه نقیض باشه. چرا نمیتونه نقیض باشه؟ به خاطر این که اون ترک مجرد چی کار است؟ حال اون که شما میتوند نه اون ازاله را انجام بدهد نه این صلات را انجام بدهد، برد بشیند اونجا، ارتفاع نقیضه لازم میاد. اگر بگید که نقیضش همین صلاته، ارتفاع نقیضه، نه دقت فرمایید، ارتفاع نقیضه لازم میاد، ارتفاع نقیضه محاله، چون میتوند همون انجام ندهد همین صلات را انجام ندهد. اگر بگید نه نقیزش میگم همینه، لازم میاد هر طور انجام بده به کار سوم انجام بده. اون که فاینکسی محاله. پس معلوم میشود که این صلات نقیزش نیست. دقت کردید آقای حامدی؟ خب پس بنابراین معلوم شد این نقیزش نیست. بفرمایید آقا مصداقش، حداقل قبول کنید که مصداقشه. میگیم مصداقش هم نمیتونه باشه. چرا؟ برای اینکه اگر مصداقش باشه باید شما یه جامعه بین وجود عدم بتونید پیدا کنید که صلات یه مصداقش باشه، اون ترک مجرد هم یه مصداق دیگر. حالا اینکه بین وجود عدم نمیشه جامعه پیدا کرد. بفرمایید پس اینها وجود مقارنه، مصداق هم نیستن که بگید آقا به اون جامعه نهی میخوره، به این مصداق هم طبعا به عنوان که مصداق اون جامعه هستن بهشون نهی میخوره. میگیم مصداق نیستن، چون مصداق دایره مدار چی هست آقای مددی؟ دایره مدار این است که یه جامعه بتونید پیدا بکنید، جامعه حقیقی
بین
مصداق ها. حالا اینکه بین عدم و وجود، ترک مجرد و این صلات جامعه نیست، فقط جامعه بله ذهنی میشد. احد و هما مثلا عنوان احد و هما
اسمش
مجرد
ترک لفظی
لذا
در
واقعی فعلیه. بله. همین
پس وجودی شده.
نه بالاخره شما این ترک این فعلها را میتونید در نظر نگیرید دیگه. فعل
فعل
وجودیه ولی عرض میکنم، ولی شما به اون فعلش کار نداری، شما به اون جنبه ترکش کار داری، جنبه عدمش کار داری. باشه، ما به اون کار نداریم. ما فعلم باشه شما نمیتونید جامعه، برای هر فعلی که نمیشه. نه صلات خودش چیز داشت دیگه. اینجا صلات میگیم ترک صلات موصل فرمودید، چون این آقا آمده مشغول عبادت شده. این آقا آمده مشغول چکار شده؟ عبادت شده. ما میگیم که ترک صلات موصل الان براش چی هست؟ واجبه. فرمودید. ولذا شما باید بین صلات و بین اون ترک مجردی که خصوصیت ندارد، بله مشغول یه فعلی میشد ولی اون خصوصیت ندارد، بتونید جامعه درست کنید. جامعه چون نمیتونید درست کنید ولذا مستقام نمیشه. مصداقیت هم رفت کنار، عینیت هم رفت کنار، فقط میمونه لازم. برای من لازم هم نیست، چون لازم باشه باید همیشه این صلات باشه دیگه. آنی که همیشه صلات نیست میتونه ترک مجرد انجام بده. معلوم آخوند برای من اینجا فقط نقشش مقارنته و یک حکمی از مقارن به مقارن خودش سرایت نمی کنه. برای من حتی به ملازمش سرایت نمی کنه ها، چه رسد به مقارنش. فرموده حکمی از ملازم به ملازمش سرایت نمی کند، که انشاءالله در بحث بعدی مطرح خواهیم کرد، تا چه رسد به مقارنش. اینجا صلات میشه مقارن. پس بنابراین که ما مقدمه موسیده را واجب بدانیم، این نتیجه این ثمره گرفته میشود که اگر کسی مأمور به را ترک کرد، آمد مشغول عبادت شد، این عبادتش میشه صحیح، چنان که مرحوم صاحب اصول گفته. اما اگر مقدمه مطلق مقدمه را واجب بدانیم، این عبادت میشه باطل. بنابر البته پذیرشون مبانی سگانه ها که ترک زد مقدمتون زد و امر بشه یختز نهی عن زد ده العام و اینکه نهی غیری هم موجب فساده. بنابراین که این سه تا مبنا را بپذیریم، باید قائل بشیم این عبادتش باطله. بر کدوم مبنا؟ بر مبنای کسانی که میگن مطلق مقدمه واجبه. این فرمایش مرحوم آخوند در اینجا. پس بنابراین این ثمره را مرحوم آخوند تثبیت میکنن، اما مرحوم شیخ این ثمره را قبول ندارد، که عرض کردیم فرمایش آخوند را انشاءالله ملاحظه بفرمایید تا انشاءالله ببینیم که این ثمره را میپذیریم یا نمیپذیریم. هذا تمام الکلام در بحث مقدمه موصله، مقدمه موصله با وجوهی که برای اثباتش مطرح شد، با اشکالاتی که برایش مطرح شد، با ثمره‌ای که برایش ذکر شد تمام شد انشاءالله تعالی. و به طور خلاصه عرض کردیم که وجوهی که برای اثباتش ذکر شده وجوه قوی هست، ما هم میپذیریم، ولی مقدمه مطلق مقدمه را عرض میکنیم که اقتضا برای وجوب دارد، در حد اقتضا، اقتضا برای مطلوبیت دارد. اما مقدمه موصله نه، علاوه بر اقتضا فعلیت هم دارد. یه راه وسطی ما گرفتیم که میخواییم قول هر دو بزرگوار را به نحوی قبول کنیم. قول مرحوم صاحب اصول را قبول میکنیم که قطعا مقدمه موصله واجب هست، اما نسبت به مقدمات غیر موصله علم می‌کنیم اقتضایی برای مطلوبیت دارد. این فرق داره با اون آدمی که اصلا هیچ مقدمه را هم مشغول نشده. بفهمونه این حالا تمام کلام در اینجا. بعد وارد میشیم به بحث ثمره خود مقدمه واجب، مقدمه یعنی وجوب مطلق مقدمه. اگر کسی قائل بشد که مطلق مقدمه واجب است نه مقدمه موصله، چه ثمره‌ای بر این قول مترتبه؟ درست فرمودید؟ کسی قائل میشد که مطلق مقدمه واجب واجب هست. حالا قبل از این البته در اون جزئی که تقدیم شده دو تا قولی هم مطرح کردیم که مقدمه موصله حال الایصال، چون این را ما در تبیین وجوه مقدمه موصله اشاره کرده بودیم، یا یه بحثی یه روز انجام دادیم که چه توجیهات برای مقدمه موصله شده، خاطرتون هست؟ چه توجیهاتی اون در اون توجیهات این وجوه را عرض کردیم دیگه، اگر بگیم تکرار میشه که مرحوم عرض کردیم، مرحوم آغازی ها میگن که حال الایصال، یا قضیه توأمه میگن، دست فرمودید. مرحوم مثلا فرض کن که اصفهانی میگن که اون مجموع مقدماتی که مقدمات فعلیت پیدا کرده، چند تا تعبیر بود. استاد سبحانی میفرماین فی طریق الایصال، اینها تعبیرات مختلفی بود برای همون مقدمه موصله، دست فرمودید. و لذا عرض میکنم که مطالعه فرمایید چیز جدیدی در این مطلب اقوالی که به صورت مستقل هم ذکر کردیم نیست، یعنی همون مطلبی که عرض کردیم در توجیهات قول مقدمه موصله یا در تبیین مقدمه موصله بیانهایی هست. یه بیان همین بیان مرحوم غازی هاست که میگه مثلا حسه توامه، دست فرمودید. بعضیا تعبیر کردن به حال الایصال، اینا تعبیرات مختلفن، و الا مطلب همون بود که عرض شد. خب اصل مقدمه، یعنی قول اول رو میخواییم وارد بشیم دیگه انشاءالله. خب قول اول بعد از ذکر ثمره همین قول اوله، قول اول این بود که مطلق مقدمه واجبه، درسته؟ قول اول این بود که مطلق مقدمه واجبه، که اصل بحث ما که مشهور قائلن، مرحوم آخوند قائلن. خب این قول اول، قبل از اینکه بگیم وارد این قول اول بشیم، ثمره این قول اول رو عرض میکنیم. اگر کسی قائل بشد به این که مطلق مقدمه واجبه است، چه ثمرات برش مترتبه؟ تا بعدا بگیم ادلهش چی هست، مثلا مثبتین چه گفتن، اینا را انشاءالله وارد بشیم. پس قول اول این بود که مطلق مقدمه واجبه، یا موصله، حال الایصال، اینا را همه را میذاره کنار، میگه مطلق مقدمه واجبه، همون قول مرحوم آخوند رضوان الله علیه و قول مشهور. پس فرمودید این قول چه ثمره‌ای دارن؟ بر این ثمراتی ذکر شده، پس فرمودید بر این قول اول ثمره به اصطلاح اولایی که ذکر شده، که این ثمره را ما میپذیریم و آخوند هم همین ثمره را فرموده و پذیرفته. فرمودید شما دقت فرمایید آیه خویی اشکال میکنن بر این ثمره. و برخی از بزرگان اشکال میکنن، استاد سبحانی هم ظاهرا اشکال داشتن. خب پس بنابراین این ثمره که اگر کسی قائل بشد که مطلق مقدم واجب است چه ثمره ای دارد، کسی قائل نشد، ثمره اولا گفتن آقا همین ثمرهش در دل خودش خوابیده دیگه. ثمره قول به مطلق، به وجوب مطلق مقدمه، اثبات وجوب غیری برای مقدماته، اثبات وجوب غیری برای مقدماته. دقیقه آقای حامدی در سایه این بحث ما میفهمیم در عالم هر چه مقدمه هست برای واجبات، مقدمه وجودیه دیگه، هر چه مقدمه هست برای واجبات واجب هست و این کم ثمره‌ای نیست. اگر این قول را نپذیری میگیم مقدمات واجب نیستن، فقط لزوم عقلی دارن. اما اگر این قول را بپذیریم به این نتیجه میرسیم که تمام مقدمات وجودیه یک واجب واجب هستن، شرعاً واجب هستن. و این ثمره، ثمره اصولی هم هست، یعنی شما حجت پیدا میکنید برای استنباط حکم شرعی. حکم شرعتون چیه؟ وجوب غیری مقدمات. دلیلتون چی است؟ ملازمه بین ایجاب ذل مقدمه و ایجاب مقدمات. اگر بتونید این ملازمه را در این بحث اثبات کنید، شما حجت شرعی پیدا میکنید. برای چی؟ برای اینکه مقدمات وجودیه هر واجبی واجب هست، از فرمودید وجوب غیری داره. و این مثلا مسئله میشه مسئله اصولی، چون مسئله اصولی نتیجهش چی هست؟ آقای توسلی این است که حجت پیدا بکنید برای استنباط حکم شرعی دیگه. شما اینجا با اثبات ملازمه آقای سید چکار میکنید؟ میرسید به حجت برای اثبات حکم شرعی. حکم شرعتون چی هست؟ وجوب غیری مقدمه. نفرمودید نقطه ای که اینجا هست، حالا شاید قبلا نمرس کردیم ولی خب تکرارش شاید مفید باشه، اونم این است که در اصول ما به حکم شرعی نمیرسیم مستقیما، در اصول ما به حجت میرسیم، یعنی به ملازمه میرسید که ملازمه خودش حجته دیگه، حجت عقلی است. حجت عقلی است برای این که ملازمه هست بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه. بس نتیجه این برهانتون میشه که آن ملازمه هست بین وجوب، مثلا میگید آقا وضو یا شستن لباس مقدمه صلات هست، مقدمه صلات هست، و بین مقدمه صلات که واجب هست و بین خود صلات که واجب هست ملازمه هست، بین وجوب اینا ملازمه هست. نتیجه میگیرید پس بین وجوب شستن لباس و وجوب نماز ملازمه هست، نتیجه میشه ملازمه. این نیست که شستن لباس الان واجبه، این است که ملازمه هست. بعد این ملازمه را باز صغرا قرار میدید برای استنباط دیگر، برای قیاس دیگر، که میدونم ملازمه هست بین وجوب نماز و شستن لباس، و هر جا ملازمه باشد پس اون لازم واجب است، پس این شستنم لازم واجب است. دو تا قیاس ترتیب میدید تا برسید به حکم شرعی برسید. اون چیزی که در اصول به دستون میاد اثبات حجته، ما قام الحجت علی حکمه. بعد اون رو میارید دوباره در قیاس دوم به کار میگیرید، نتیجه میرسید که فهذا حکم الله، پس بنابراین این شستن لباس واجب هست. این رو بحث اصولی، بس این بحث اصولی هست، ما را به حجت میرسوند و این ثمره برش مترتبه. الا اینکه اشکال شده در این ثمره، گفتن آقا این وجوب غیری تنزیز که نداره برای خودش، یعنی عقاب مستقلی نداره که. اگر شما فرض کنید مقدمه را ترک کردید، بعد همون واجب را هم ترک کردید، به شما دو تا عقاب که نمی کنن، میگن چرا نماز را نخوندید، یه عقاب بکنن چرا نماز نخوندید، یه عقابی هم بکنن چرا لباس را نشستید، یه عقاب بکنن چرا وضو نگرفتید. اینطوری که نیست، میگن چرا نماز نخوندید. پس این مقدمات وجوبشون وجوب غیری چی است؟ آقا تنجیز نداره، یعنی منجز یه عقاب جدید نیست. و ما در اصول دنبال احکامی هستیم که خودشون عقاب داشته باشن، منجز عقابی باشن. این حکم نه منجز ثوابه یا نه منجز عقابه، نه ثواب جداگانه‌ای داره نه عقاب جداگانه‌ای داره. پس این حکم را بخوایم ما وقتمون رو تلف کنیم اثبات کنیم که حالا مقدمات وجوب غیری دارن ندارن، نه این نیاز نیست. درسته خب العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط الحكم الشرعي، ولی حکم شرعی که منجز باشد، یعنی منجز عقاب باشد این دل مخالفه، منجز ثواب باشد این دل موافقه، و این منجز عقاب و ثواب مستقل نیست. نفهمیدین این اشکال کرده؟ جوابش این است که نه، ما در اصول کجا گفته که لاستنباط الاحکام الشرعیه که لها تنجیز مستقل؟ نه، برای استنباط احکام شرعی هست. ما میخواییم حلال خدا، حرام خدا، واجب خدا را بدانیم، حالا چه منجزیتش مستقل باشد چه منجزیت مستقل نداشته باشه، ما میخواییم بفهمیم که خداوند این را واجب کرده یا نکرده. چرا شما این قید را میارید که حتما باید منجزیت مستقل داشته باشه؟ این جواب من. جواب دوم این است که درست منجز نسبت به عقاب نیست، ولی حق این است که مقدمات منجز نسبت به ثواب هستن، خودشون ثواب دارن. نفرمودی؟ و اون فرمایش که آخوند فرمودن که نه خودشون ثواب ندارن، اینها باعث این میشن که اون ذل مقدمه یه عنوان احمس پیدا کنه، اشد اشق پیدا بکنه، ثوابش بیشتر بشه، خودشون ثواب نداره، اونو ما قبول نمی‌کنیم. خود مقدمات درست منجز عقاب مستقل نیستن، ولی منجز ثواب هستن. فهمیدی؟ پس بنابراین روایات و آیات هم معید همین نظر هستن که خود مقدمات عقاب مستقل ندارن ولی ثواب دارن خودشون. معید
دلیل
حالا دیگه چون مرحوم آخوند احتمالات دیگری داد، میگیم حداقل معید عقل، چون میگن الحاکم فی باب الاستحقاق هو العقل، حاکم وحید در باب استحقاق عقل، عقل میگیم اینجا این شخص را مستحق ثواب میدونن. نفرمودید؟ خب پس بنابراین عقل اینا مستحق میداند، روایات و ادله هم معیدن یا بفرمایید دلیلن، حالا هر تعبیر بفرمایید. اگر بگید عقل مستقله در اینجا فقط حاکم وحید عقله، اون میشه معید. اگر بگید نه عقل و شرع هم میشه از نقلیات هم اینا گرفت، میشه بعد دلیل. خب پس بنابراین این جواب دون. جواب سوم این است که اصلا اثر عملی داره، میتوند این عبد نیت بکند که خدایا چون دستور دادی من این مقدمات رو انجام میدم، میتوند به خدا اسناد بدهد. و اگر به اصطلاح این مقدمات واجب نباشد، وجوب غیری نداشته باشد، نمیتونه به خدا اسناد بدهد، میشه تشریع، میشه حرام. فهمیدی؟ پس بنابراین این اثر عملی داره، خصوصا در اون جاهایی که در توسلیات اثر عملش این است که خب میشه عبادت بلعرس، در تعبدیات هم اصلا باعث عبادیت میشه، با نیت این امر میتوند عبادت را انجام بدهد و عبادیتش درست میشود. حال اون که اگر شما بفرمایید که این وجوب غیری ندارد، نمیتونه اسناد به خدا بده، این نمیتوند باعث عبادیت این عبادت بشود، این امر، چون امر نداره تا اینکه قصدش بکنه بشه عبادت. پس این اثر عملی داره. پس ما عرض میکنیم که چنان که مرحوم آخوند فرموده و دیگران هم فرمودن، بزرگان فرمودن، ثمره این بحث ثمره مهم هست، اون هم اثبات وجوب غیری برای چی هست؟ آقا برای مقدمات، مقدمات واجب. دیگه این ثمره اول بود، ثمره مهم. ثمرات دیگری در مقام ذکر شده که اونها البته قابل بحثن، انشاءالله اونها را فردا عرض میکنیم انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.